بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. دعای روز 27 ماه مبارک رمضان: اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر. خداوند متعال برای بعضی از اعمال و خصوصیات ارزش خاصی قائل است، من جمله برای شب قدر. ممکن است که بعضی از وقت‌های دیگر را برای درک اون شب قدر و اون ثواب شب به عنوان تدارک وقت دیگری را تعیین فرمودند. یکی دیشب بود که شب 27 احیایش رسیده است و آثاری که دارد این است که تدارک قدر، و امروز هم باز طبق این دعای شریفه فضیلت همون شب قدر را قرار: اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر. فضیلت شب قدر به عنوان تدارک امروز که روز 27 برای من قرار بده. و سیر اموری فیه من العسر الى اليسر. زمانها اثرهای خودش را داره و این زمان انشاءالله همه بتوانیم از این ارزش امروز که تبدیل می شود عسر به یسر، سختی ها دشواری ها برمی گرده به مسیر آسان و طریق آسان جلو روی ما قرار می گیرد. از خدا این روزی را می خواهیم، یکی فضیلت شب قدر، یکم امور ما تغییر داده بشه، بگردد به مسیری که و سیر اموری فیه من العسر الى اليسر. وقبل معاذیری، یکی از جهاتی که باز زمانها و مکانها مؤثر هستند، این که انسان در محضر خدا به واسطه اون شرف و عظمت اون مکان یا اون زمان خداوند توجه خاص می فرماید. امروز این خصوصیت دارد که خداوند قبول عذرها، ما بسیاری از معاصی و گناهان و لغزش هایی که داریم عذرم همراهشون داریم. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ور نسزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. خیلی خوب بیان کرده. ما بهتر این است که عذر بیاریم، عذرهای خودمون را بیان کنیم. وقبل عذری معاذیری، امروز خدایا عذر من، معاذیر عذرهای من را بپذیر، قبول کن. و حتى عن الذنب، خدایا در این روز گناهان من بریز، طوری بشود که من دیگه آثار گناه در وجود من نباشه. همونطور که وزر و وبال اون گناه هم از خدا میخواهیم که ریزش پیدا کند، از بین برود، که دیگه آثاری برای من نداشته باشه. و حتى عن الذنب والوزر، جدن وقتی از انسان مواجه با خدا میشود، وقتی دارای گناه و معصیت شرمنده می شود، ولی وقتی این گناه و معاصی را خداوند پذیرفت، توبه ما را و ریزش کرد و دیگه وزر و وبالی نداره، در محضر خداوند با یک روی بازی میتوانیم سخن بگیم، دعا کنیم، حرف بزنیم. رضا استغفاری که در این ماه آمده خیلی استغفار متعدد داره. یک جور استغفار مستقیم از خدا، استغفر الله ربی و اتوب الیه، جایی مقام اون استغفار را از خدا میخواهیم، از خدا اینجور طلب میکنیم، به خدا میگوییم که توفیق توبه به من بده، مقام توبه را، و اسأله التوبه، از خدا سؤال توبه میکنم، یعنی مقام توبه را خداوند به من بده تا این توبه به طور مقبول در محضر خدا انجام بگیرد. استغفر الله و اسأله التوبه. در هر صورت این گذشتن از گناه و وزر و وبال گناه بسیار امر مهمیه و در این روز این خصوصیت داده شده. یا رؤوفاً بعباده الصالحین، ای کسی که مهربانی به بندگان شایسته خودت، به بندگان صالحت رؤوفی، مهربانی. لذا ما را هم جزء افراد عباد خودت و بندگان خودت قرار بده و این دعاها را در این روز برای ما به اجابت برسان. خداوند توفیق بیشتری در این ایام باقی مونده ما به ما مرحمت بفرماید، خصوصا امروز که 27 مرد آثار تدارک اون شبهای قدر را برای ما ظاهر بشود و بهرمند بشویم از اون ثوابهای شب قدر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بحث فقهی که داشتیم، به نکته هایی رسیدیم که هر کدام از این نکته ها مهم بود برای اون مقامی که مربوط به اخلاق با مقامی که برای اطاعت است و اطاعت فقهی، این دوتا را با هم مقایسه کردیم و عرایضی ذکر شد. یک مطلبی را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ما میخواهیم از بیان ایشون استفاده کنیم و این مطلب خوب روشن بشه. مرحوم شیخ در یکی از مباحثشون که وقتی میرسن به اینکه استدلال بکنن برای مباحث فقهی، اینطور میفرمایند که هر جا که ما فهمیدیم حکم الهی است و حکم روشن شد، خب دیگه معلومه طبق اون نظر حکم میکنیم. ولی اگر روشن نشد برای ما، در اینجا می توانیم یک قدر مسلمی را انتخاب بکنیم. قدر مسلم در بین احکام اونیست که ما از مذاق شرع به دست می آوریم. و در بعضی از تعابیر دیگر هم آوردم، اگر در جایی دیدیم نظر شارع مستقیما بیان نشده ولی می فهمیم که اینجا شارع اینطور تکلیفی را از ما خواسته است، اگر اینطور مواردی پیش آمد کرد، معلوم می شود برای ما اون حکم الهی است. حالا ما از این بیانیشون می خواهیم این استفاده را بکنیم که در مسائل اخلاقی که نوعاً سؤال می شود، به عین همی فرمایش مرحوم شیخ انصاری است، ما می فهمیم، می دانیم که اینجا خواسته خداست، مورد نظر خداونده، مذاق شارع در این آیات شریفه قرآن و در روایات که از حضرت رسول رسیده میبینیم اینها جزء مسائل خواسته های خداوند متعاله. بالفطره هم میفهمیم که این خوبه و لازمه، حالا برای اسمش اخلاقی گذاشتیم، اسم فقهی. البته این که ما جدا میکنیم اخلاقی و فقهی، شارع اینطور جدا نکردن، جایی به این صورت نیست، هر جای دستورشون فرمودن دستورشون رو بیان کردن، ما اینها را جدا میکنیم و نام اخلاقی روش میگذاریم. ولی به لحاظ مذاق شرع وقتی ذکر میشود که چند جا مرحوم شیخ این مطلب را ذکر میفرماید، امر مهمیه. وقتی ما میدانیم شارع مقدس اهمیت به مباحث اخلاقی را اون اندازه اهمیت داده که همون احکام فقهی را اهمیت داده، بلکه گاهی مقدم نام داشته، ارزش اون را بالاتر دانسته، اهمیت اون بالاتر شده. اگر ما مذاق شارع مقدس را دیدیم این هست، دیگه چه تردیدی در این جهت داشته باشیم که مباحث اخلاقی را جدا کنیم و از مباحث فقهی یک جوری درجه بندیش رو تغییر بدیم؟ نه، اینا توامانن با هم. و ما میدانیم مذاق شارع مقدس بر این است که همه مباحث اخلاقی که ذکر شده اینها مورد توجه قرار بگیره و عمل بشه. خب این تتمه بحث گذشته ما بود که در جلسات قبل لازم بود اشاره‌ای بکنیم و اهمیت به اون. برمیگردیم به این بحث بلای حسن که تقریبا روزهای آخر ماه داریم رد میشیم و سپری میکنیم، این مطلب تمام کنیم. ببینید وقتی مسئله بلا آمد و بلا معین شد و برای ما مشخص شد که این از جانب خداوند متعالی تکلیفی برای ما در مقابل اون حاصل شده، هیچ بلایی نیست که ما بدون تکلیف در مقابل اون باشیم. حالا یا این است که گاهی برای ما معین شده است کفاره‌ای باید بدهیم، گاهی باید یک عمل عبادی در مقابل اون انجام بدیم، گاهی وظیفه صدقات مبرات که باید انجام بدیم که برای رفع بلا ذکر شده، یا گاهی ذکر شده است که حتی اعمالی که وظیفه ماست اگه تعطیل کردیم اونا انجام بدیم، مثل صله رحم یا جهات دیگری که در روایات رسیده، اینها را انجام بدیم تا اون بلا از ما دور بشه. در یک روایتی ثابت دیدم که اینطور می فرماید حضرت رسول صلی الله علیه و آله ازشون نقل شده که وقتی شما مواجه با بلا شدید، برای رفع اون بلا از خدا بخواهید، ضمنی که دعا می کنید از خدا بخواهید، از پدر و مادر بخواهید که برای شما دعا کنن تا رفع بلا بشه از شما. خب این یه مسئله روشنیه که وقتی یک دستوراتی داده شده برای رفع بلا، معلوم می شود که اون یک جنبه آمدنش یک چیزه و از دست رفتن بعضی از جهاتی که ما نتوانستیم اونها رو به دست بیاریم، یا عبادتی بوده سر وقت انجام ندادیم، واجبی بوده انجام ندادیم، باعث شده که اون بلا به سوی ما بیاید. ولی راه دور کردن اون بلا هم برای ما یاد داده اند که یکی از مواردش همین دعای پدر و مادر که ذکر شده. خب یک امر روشنیه. پس هر بلایی اینجور نیست که ما به طور کلی بگوییم این دیگه قطعیه و دیگه حتمی هست و هیچ راه مفری نداره، بلکه شارع مقدس مواردی را تعیین فرموده برای رفع بلا. بسیاری از مسائل، حالا هم دفع بلا هم رفع بلا، هر دوش رسیده، بسیاری از موارد هست که ذکر شده در مضمون اون دعاها و نمازهای مستحبی خاص که برای رفع بلا هست. حالا در مفاتیح الجنان مرحوم حاج عباس قمی ببینید چقدر عبادت ها و حرز ها چیزهایی بیان شده که اینا برای رفع بلا هست، برای بعضی از مریضی ها، بعضی از جهات دیگر. که خب بعضی ها میگویند که اینها حالا مثلا موردی که الان در این زمانی که ما هستیم و با این داروها و درمانها و اینا متعدد شده، دیگه چطور این دعاها را بخواند کسی؟ برای چه بخواند؟ جوابش خیلی روشن، دعا یک برکتی میدهد به همون دوا و همون دارو. اثراتی اگر بناس آثارش ظاهر بشه بهتر ظاهر میشه و این تجربه را خود اطباء هم میگوین. و قدیم هم اطباء قدیم اینطور بود که وقتی دوایی را میدادن حس سفارش میکردن که دعایشم بخونن و دعایشم را میخوندن. پس به فرمایش حضرت رسول اینطور که فرمودن و درستم همین است که اگر بلایی حاصل شد، این بلا رفعش و خصوصیاتش بیان شده. خب حالا اینجا میشه مسئله روشنی که اینجا نمیشه بگیم مسئله فقط اخلاقیه، بلکه یک وظیفه هست. اگر لازم شد گاهی از مواقع همین دعا واجب میشه، همین دعا لازم میشه و باید با شرایطش، البته شرایط استجابت دعا ذکر شده در روایات و بیان شده که اون شرایط هم را باید ما فراهم بکنیم و از خداوندم این دعا را داشته باشیم. و یا صدقه اگر هست و میریم از روی اخلاص اون صدقه را میپردازیم، اون هم با شرایط خاص خودش. پس نتیجتا این بحث ما به اینجا امروز ختمش میکنیم که در بلای حسن هم دعا و اون صدقات یا بعضی از نمازهای خاص اینها ذکر شده و ما باید اونها را عمل کنیم. وظیفه هم هست، طبق وظیفه هم باید عمل کنیم، نتیجه بخش هم خواهد بود. و اینها همون یک حکم واقعا فقهی هم رویش میاد، برای اینکه وقتی دستور رسیده طبق دستور باید عمل کرد، نه اینکه دستور دادن که هیچ عمل نکنه. نخیر، این دستور دادن که هر کسی و اندازه خودش، فراخور خودش اون دستور را عمل کنه. پس بحث امروز ما تا اینجا به خوبی روشن شد و دیگه بیشتر از این بحث میگذاریم که انشاءالله اگر توفیقی بود در مسئله بعدی که یک مسئله مهمی است که اگر توفیقی برای من حاصل شد در این دو سه روز دیگر ذکر بکنیم، که مسئله محبتی که مطلب جلوتر ذکر کردیم و ثوابی که در بعضی از عبادت ها بود و این رابطه عقل و قلب و حواس و اعضا که هر کدام اینها یک وظیفه ای ما داریم که اینها را واقعا رابطهش را برقرار کنیم. گاهی قلب ما یه چیزی را میخواد ولی رابطهش را با عقل برقرار نمی کنیم، یا رابطه را با حواس و عمل اعضا انجام نمیدیم، مرتبطش نمی کنیم. همین را میشه ناقص، که در مقابل بسیاری از وظایفی که داریم به خاطر اینکه این رابطه ها را صحیح برقرار نمی کنیم اون اثر خاص حاصل نمیشه. این بحث بسیار لازمیه که باید متوجه باشیم که در روایات متعدد آمده، موارد متعدد آمده و در بیانات حضرت امیرالمؤمنان علی علیه السلام هم ذکر شده. اگه توفیقی بود انشاءالله این مسئله را جدیت کنیم و مطلبش خوب باز بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.